أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان، جلسه سوم از بحثی با عنوان گزاره‌های پیرامون خانواده درمانی. جلسه رو با تجربه‌ای که شما ارائه می‌فرمایید از دو سوال مطرح شده در جلسه دوم آغاز می‌کنید، که بنا بود که اگر دوستانی براشون مقدور بود و این نوع تعامل رو با بچه‌ها داشتند، با اجازه مدرسه به شکلی سعی بکنن این سوال رو از بچه ها بپرسند و تفاوتش رو لااقل خودشون تحلیل کنن. حالا اگر جا و موقعیتی بود که میشد برای بچه ها هم این تفاوت رو تحلیل کرد، تجربهشون رو بیان میکنن. اگر کسی از دوستان هستن که این تجربه رو دارن، که ظاهرن یکی از دوستان در مدرسه گفتند که همچین کار رو انجام دادن، حالا بقیه رو من در جریان نیست، تجربه شون رو بفرماین تا بقیه هم بشنون تا بعد بحث رو تکمیل. میفهم به نظر خودتون از این چه استفاده میتونید برای کمک بچه ها در رشدشون و در توانمندی های فکریشون بکنید؟
اگر
فرصتی
میشد که بعداً تحلیل بشه این تفاوت که باید اوقات احساس ما با اون شکلی که در نهایت اون نتیجه ده، این دو تا دو چیز مختلف هستن، این رو میتونه تو تبیین بکنه. در زندگی جاهای ما یه احساسی میکنیم ولی اتفاقی که میفته با اون احساس ما متفاوته، چه در جهت خوبه چه در جهت بده. این به عنوان یک لاغر تجربه بر بچه ها.
کسی دیگری هست که این رو آزموده باشه، حالا با یک دانش آموز یا با تعدادی؟ من گام بعدی این مثال شما رو عرض بکنم. اگر یک دانش آموزی احساس خوبی داشت از امتحان ولی نمره خوبی نگرفت، معلمی که میخواد به این دانش آموز کمک بکنه یک بستر بسیار مناسبی داره برای اینکه این بچه در آزمون بعدی نمره خوبی پیدا کنه. اون بستر چیه؟ وقتی من صداش میکنم، قبلن که احساسش راجع به آزمون نمیدانستن و ضعفی رو در اون میدیدن، صداش میکردم راجع به نمرش، ضعفش و علل ضعف باش صحبت میکرد. الان وقتی از دفتر وارد میشه میگم محسن آقا خیلی کیف کردم از این که تو یه همچین احساس خوبی رو در پایین برگه آزمونت به من منتقل کردی، من خیلی خوشحال شدم. اصلا این دفعه باهات هیچ صحبتی ندارم، فقط میخوام بهت بگم بیا بگو از من چه کمکی برمیاد که این احساس خوب تو انرژی بشه برای اینکه نمرت بره بالاتر. ولی وقتی من نمیدونم که این بچه احساس خوبی از این امتحان داشته، میگم احتمالاً درس رو دوست نداره، احتمالاً منو دوست نداره، احتمالاً خیلی تو امتحان بهش سخت گذشته، احتمالاً اعصاب خردی داشته، چیکار کنیم دیگه؟ با این مثلا مقدمه شروع میکنم. پسرم بالاخره ببین اگه آدم بخواد بره سال بعد باید این درس هم پاس کنه. شطوری که در خونه شما نشسته. این چقدر شروع سخن متفاوته. اینجا انرژی داره. و من به طور طبیعی دانش آموزی که نمره خوبی دارد و خبری از احساسش ندارم رها میکنم، میگم نمرش خوب شد دیگه ولش کن. اما تو اینجا من باید یه سوال برام ایجاد بشه که چرا با اینکه او در ظاهر موفقیتی داره ولی انقدر احساسش بده. یعنی با این هم باید یه کاری کرد، با این هم باید یه مسیر رو طی کرد. و برای کسانی که فرصت چنین آزمودنی رو پیدا نکرده اند، چه در محیط خانواده خودشون چه در محیط مدرسه، باید بگیم سوال بعدی رو هم باید برش بیفزایند. یادم یه زمانی راجبی که از فرزندانم یه تصویری رو درست کرده بودم، یک صورته که بچه‌ای بود که نه لبخندی داشت نه اخمی داشت نه ناراحتی داشت و صورت‌های مختلفی رو که احساس غم، احساس شادی و انواع این احساس ها رو داشت کنارش گذاشته بود. بعد گاهی اوقات صبح که بلند می شد احساس خیلی خوبی ازش دیده نمی شد، مثلا خسته بود، بیحال بود. گفتم عزیزم امروز کدومشی؟ گاهی اوقات همین باعث می شد که اون صورت شاداب رو انتخاب کنه، برای اینکه به اصطلاح احساس بد اعلام منفی بودن رو منتقل نکنه. گاهی اوقات من بستری رو فراهم کردم برای که او احساس حقیقیش رو منتقل کنه، عکس اون عصبانیه رو برمیداشت میذاشت رو صورته که این بچه. به یه عبارتی من کمکش کردم برای که ناراحتی درونیش رو ابراز کنه، اینجوری آرام شده. تو درمانهای روانشناختی میگن اگر طرف اومد پلو شما، شما گفتید که ببخشید ناراحتی؟ برگشت گفت نه هیچ ناراحتی ندارم. این کمک به اوست. بروش لازم نیست بیارید که مرد سال خب این یعنی عصبانی هم هست علاوه بر ناراحتی. نه، کمک کردی این را بروز داد. اگر یه خورده دیگه این را آشکار بکنه بر اساس مکتب روانکاوی توانسته به او آرامش ببخشی، حالا لااقل در حد فرضیات این مکتب. گام بعدی اینه که حالا فکرت اینه، احساست اینه، نتیجه اینا چه واکنشیه. حالا انتخابگری کن. حالا این اندیشه را که ریشه بقیهشو بگید، که ریشه فکری که ریشه احساس است باید منتهی به عمل و رفتار بشه. خب حالا رفتاری که انتخاب میکنی چیه؟ گاهی بچه ها که هیچی، مادرشون پدرشون هم سرگردانن. در خانواده درمانی یکی از کارهایی که شما میکنید اصطلاح تخصصیش رو که ما استفاده میکنیم بذارید کنار، در کار با خانواده راحت تر، در کاری که با خانواده خودم، عروس خودم، داماد خودم، فرزند خودم انجام میدهم، در کاری که با خانواده هایی که مخاطبم هستن انجام میدم، یکی از کارهایی که من انجام میدم اینه که به او کمک میکنم با توجه به احساسش و فکرش انتخابگری بهتر داشته باشه. خب پسرم تو پایین این برگه آزمونت احساس خوبی نداشتی، عمل کردت هم به نظر میرسه که یه جوری بوده که خیلی لذت نبردی تو جلسه آزمون. حالا من میتونم کمکی بکنم که اگر نمرت دفعه بعد یه خوردن بالاتر از این بود، احساست خیلی بهتر از این بشه. چیکار میتونم بکنم؟ میریم سراغ آنچه که باید انجام بشه. با این سوال متوجه میشویم که برای مدیریت رفتارها باید یه خورده بهتر بگیم. نسخه های صحیح فرمودید، نسخه های رفتاری کپی شده عمومی جواب نمیدهد. 5 سال من با این نسخه دارم با بچه ها تعامل میکنم. بگذاریم از این که نسخه ها فردیست، شما نمیتونید بگید چون خواهر من در واکنش به شوهرش این گونه عمل میکنه پس من میتوانم نسخه او رو کپی بگیرم بدم دست همسرم بگم لطفا شما مطابق این عمل کن. من اگر بخوام اتفاقی بیفته باید از ریشه شروع کنم. حالا مخاطب من خانواده است، اگر خانواده در مقابل من نشسته و من شروع میکنم به توصیه های رفتاری و 2 ماه بعد میبینم پدر در جلسه مشاوره شرکت نکرد به بهانه مسافرت و سال بعد معلم راهنما یا پدر کلاس همین مسیری که من الان دارم میرم و دوباره باید بره و 5 سال بعد معلم کلاس میگوید آقای خانواده دیگه اصلا به درد نمیخوره، نه همراهی میکنه نه تغییر میکنه، این نشون میده ما اصلا سیستم و اشتباه رفتیم. پدر نسبت به مدرسه احساس بد داره، احساس بدش ریشه در فکری که نسبت به شما داره. یادمه توی دبیرستانی یه درسی رو میگفتم، یه جاهایی یه خورده مثلا به مناسبت ایام ادبیاتمو تغییر دادم، یکی از بچه‌ها صراحتا مگهش رو آب ببخشید میخواید آخر کلاس در ما چه اتفاقی بیفته؟ این یعنی از اولی که من این پرانتز رو باز کردم داره فکر میکنه اینا میخوان با ما چیکار کنن. حالا شما به پدره میگید لطفا این تغییرات رو بکن تا نتیجه بهتری بدی، در رفتار این پدر فکر میکند شما بخواید با او و خانواده شکار کنید، احساس بدش رو از شما پنهان میکنه، رفتار توصیه شده و نسخه پرینت گرفته شده شما اجرا نمیشه. در واقع جمله پایانی در این ارزیابی توضیحات جلسه قبل این است که گزاره 15 بزرگوارانی که یادداشت داشتن 14 گزاره ثبت کرده اند انشاءالله. الان این میشه 14. آهان یه جای شماره اشتباه شده، خب اون اشتباه ادامه پیدا میکنه و یه دونه شماره فاصله. گزاره 14 این جمله رو با جمله بعدی مقایسه کنیم. قبلا میگفتن بیا ببین تو این کارو بکن، برو درست شدی. الان این جواب نمیدهد. باید نگاه کنیم تو مدرسه از این بالا، این تو حیات این تعاملش با بچه ها چجوریه؟ از مادر گزارش بگیری تعاملش با برادر خواهرش چجوریه؟ از پدر گزارش بگیری نوع تعاملش با مادر چگونه است؟ جلوتر میگم گاهی تعاملات خطایی وجود داره، تا بعد بتونی اصلا فکر کنی ببینی با این باید چجوری جلو بری. تو نظام های مدیریتی هم همینه، حتی به یه عبارتی بعضی از ماها در جامعه ذهنیتمون همون قبلی است. یعنی فکر میکنیم اگر این نماینده، این استاندار، این شهردار را با اون یکی تغییر بدیم، اتفاقات این محله، در حالی که این اصلا ادبیات دانش امروز نیست. ادبیات دانش امروز مختصات ارتباط های اینا را هم باید تعریف کنه. در واقع به نظرم این جمله خیلی مهمه، شکلگیری اختلالات، مشکلات رفتاری اول ناشی از عوامل بین فردی. مشکلات بچه ششم دبستانی را در تحلیلی که مکتوب از معلم سوم یا دوم دبستان رسیده باید پیدا کنید، نه که بگید امروز حالت چطوره. امروز حالت چطوره که هیچی، هر روز هم حالش را جویا بشوید به این ادبیات نمیدونم این کتاب رو در نوبت قبل براتون نام بردم یا نه، کتابی که تحت عنوان چرا عقب مانده ایم منتشر شده سالها پیش. نویسنده این کتاب ادعاش اینه که بزرگترین عامل، خوب توجه کنه، بزرگترین عامل جاماندگی کشور دوست داشتنیم ایران، و کلی اونجا توضیح و مقدمه می آورد که بابا من ایرانو دوست دارم که سعی کردم کنکاش کنم، نقص‌ها رو پیدا کنم و بفهمم چرا به نسبت‌هایی در بعضی از زمینه‌ها جا مانده است. میگه بزرگترین مشکل را من دروغ‌گویی افراد به هم دیگه پیدا کردم. به عبارتی تحلیلش اینه، فکر کنم مورد مثلا سال 60 خورده یا 70 کتاب نوشته شده، به عبارتی تحلیلش اینه اگر مشکلی داری امروز ریشش در یک تعامل غلطی است. تعامل غلطه کجاست؟ تو ارتباطات بین فردی که اعضای جامعه با همدیگه دارند. او این گونه ادعا میکنه. تو این زمینه کتاب‌های مختلفی نوشته شده، مثلا ما چگونه ما شدیم آقای زیبا کلام هم در این زمینه است، کتاب‌های مشابه. یعنی عده‌ای تلاش کردن تحلیل کنن که ایران با تمام انرژی‌ها و بسترها و توانمندی‌هایی که داره چرا نتونست در این زمینه یا در اون زمینه سخن بگه. هر کسی تحلیل ارائه کرده، این آقای دکتر ایزدی اینجوری تحلیل کرده. در نگاه روانشناسی کلمه دروغ را بردارید، ریشش مشکل در تعاملات بین افراد. چون این تعامل بد شکل گرفته، ثمرش می شود چیزی که او می گوید عقب مانده. خب یه حرف نگم مهم، بگم دردآور. یادتونه جلسه اول یه مثالی گفتم با این شبیه بود. کی میگه؟ خانواده‌ای که همه حالشون خوبه ولی یه نفر، چرا اون یه نفر حالش بده؟ قربانیه. برای اینکه هر کسی سهم خودش رو از مشکلات خانواده بر نداشته. اگر هر کسی سهم خودش را از دردهای اجتماعی، فردی و خانوادگی برداره، شما یک گروه یا یک خانواده مطرود یا یک فرد بیمار ندارید. گزاره 15 اهمیتش روشن ننوشتیم. ببخش. گزاره 16 از این چی برداشت میکنید؟ این سمت مجلس میتوانم توضیحی بدم؟ از این چی برداشت میکنید؟ یعنی چی مثلث‌های دوستی دارن؟ ما ستایم دیگه، پدریم، پسریم، مادریم، کجاش غلطه؟ از این ور ناامید چیم؟ بله شما که همون میانه اید، چه این ور رو بگیم چه اون ور رو بگیم بخواه. این مثلث دوستی غلطه یعنی چی؟ یعنی کجا یک اتصالی که نباید برقرار بشه یا باید میشده؟ برداشتتونه، حالا ممکنه منطبقه با اون چیزی که میگیم نباشه، حالا حدستونه بگید. و من باید اینو تو خانواده پیدا کنم، تو حرفایی که میزنه. مادری که آمده مدرسه میگه آقا من از شوهرم دل بریدم، ولی همه امیدم به همین فرزنده. این شبکه ارتباطی یه جاش نقص داره. اصلا چرا این پدر جا مانده؟ چون این مادر با این فرزند ارتباطش نامتعارف عمیق شده. اسمش مادر خیلی مهربان نیست، اسمش بچه دلبسته به مادر لزومن نیست. گاهی اوقات تعابیر مربوط به سن نوجوان یا بزرگتره، گاهی مثالها مال سنینی که شما بیشتر باش کار میکنید. علت این وابستگی پدر و پسر چیه؟ سؤاله، قضاوت نداره، سؤاله. پدری که مراجعه کرده با همسرش مدرسه دارن صحبت میکنن راجع بچه، شما دارید دنبال شنونده کشف میکنید که یه جایی ارتباط نمیخونه. به عنوان یه احتمال،
یه
به عنوان یه احتمال. آیا ممکنه در توضیحات بیشتر چیزای جدیدتری هم بفهمیم؟ بله. یه خورده که توضیح میدن ببینید چه ممکن بگید آقا من یعنی الان اینجا ورود بکنم؟ نه، ولی بدم اون نسخه هایی که داری میدی هیچ کدومش به نتیجه نمیرسه، خیال راحت. یه خورده با اغراق البته میگم، حالا ممکنه یه جایی هم. چرا شما بپرسید ببینید اینا برنامه های تفریحی ایام تعطیلیشون معمولا با چه کسانی است؟ متوجه میشید که تقریبا با هیچ کدام از اعضای خانواده مادر مثلا نیست، یا عموه یا عمه، یا دوست پدره، همکار پدره. خانواده مادر اینجا چیزی ازش گفته نمیشه، مبهمه. بیارید تو زندگی خودمون، تو زندگی ما ارتباطات با توجه به همه ارزش‌ها، ملاحظات، دقت‌هایی که دارید، آیا ارتباطات هموزنه یا نه؟ وقتی هموزنی ثمرش اینه که یه جایی که نباید یه جوشی خورده باشه جوش خورده و یه جایی فاصله است، یعنی لغزنده است. چیکار کنیم آقا؟ باید برش کار کرد. بعضی جاها باید مشورت داد، بعضی جاها ممکنه مشورت هم بریم نتیجه نرسیم. حالا همه مشکلات که نمیتونیم حل کنیم، بعضی جاها هم یه مشکلی هست باید همیشه با اون باشه. این هموزن نبودنه در نظام خانواده خودم، یعنی به یه عبارتی بدون اینکه شما خانواده درمانی کنید ولی میتوانید خانواده خودتون را با این ملاک هایی که راجع به سخن میگیم بسنجید. ارتباطات و تعاملات ما هموزن یه جای کار ایراد داره. انشالله اون بچه ای که ازش دارم میگم هیچ وقت این فایل رو نشنده، ولی با یه تغییراتی میگه. یه مراجعه ما داشتیم، یه اصلا اساس مراجعهش به جهت خودکشی بود. خودکشی کار بسیار سختیه، مدیریتش، بحرانش، رد کردنش. یعنی حداقل اگر شما بتوانید این داستان رو از این هفته تا جلسه بعد که یا هفته بعد یا دو روز بعد به تعویق بیندازید، خودش هنره. گاهی اوقات هم یه هنر دست نمیده. حالا به عنوان یه خاطره نچندان مثبت، در دوره توی یکی از این کلینیکا من یه فعالیت داشتم، یه سربازی اومد بعد آستینش رو زد بالا، گفتش که من اینقدر تا حالا رگ خودم رو زدم ولی هر دفعه این کارو کردیم به نتیجه نرسیدیم. من یه اقدامایی انجام دادم، اون چیزی که فکر میکردم حالا اون موقع به عقلم رسید یا دانش کمک کرد. بعد از چند رو پیگیر شدم، متوجه شدم تا جلسه بعدی که ما قرار گذاشتیم مجددا خودکشی کرده. این که عرض میکنم یعنی تا جلسه بعد شما بتونید طرف رو نگه دارید هنره، واقعا لطف خدا رو میخواد. حالا این بچه نوجوان مراجعه کرده با علائم خودکشی، اعتراف به خودکشی، دیگه نمیتونم تحمل بکنم، کی خبر داره در این دنیا؟ هیچ کس. حالا چه کنیم؟ به مادر بگیم؟ نه، مادر رو از به اصطلاح دفتر بیرون کرده، پدر همراه هست. شما باید پیدا کنید که چه چیزی اینو میتونه نگه داره و چه چیزی او رو به این نقطه رسانده. نمیخوام بحث و بست بدم، میخوام مثالش رو استفاده کنم. یه خورده که کار کردیم تو همون جلسه اول، من پیدا کردم اینو با مادر چک کردم، درست شد. یعنی درست شد که راهو پیدا کردیم. پدر و مادر هیچ ارتباطی حتی گفتاری با همدیگه ندارند، به خاطر بچه ها دارن همدیگه رو تحمل. چی بچه رو نگه داشته که تا دیروز این کارو نکرده؟ باز مربوط به ارتباطش با مادرش بود. یعنی در سخت‌ترین شرایط، حتی خدا لطف کرد، این نمونه واقعا از عنایت امام حسن علیه السلام بود که به سرانجام رسید. اینجا ارتباط عمیق نگه می‌داره که تا فردا یا تا امروز دست به خودکشی نزده، و اینجا فاصله کمک کرده به این که او به این شرایط بحرانی برسه. خانواده سالم، خانواده‌ای که همه با هم رشد میکنن، یه چند تا مجموعه سینمایی یا حالا شاید فیلم و اینا هم ساخته بودن، حالا اونایی که توی زمین ناوارد ترن شاید اسامیشن بلد باشن، که مثلا یه شوهری ادامه تحصیل میده، فاصله زیاد میشه، مشکلات تو خانواده پیش میاد، یه خانومی احساس موفقیت هایی داره، یه خانومی مراجعه داشتیم ایشون فوق تخصص مثل که اطفال بود، مثلا همسرشون یه شغل بسیار ساده ای با مثلا مدرک دیپلم داشت، معلومه این فاصله، این که این فاصله کجا شروع شده، ببین اصلا ما دنبال مقصر نیستیم، ما دنبال کمکیم. یک پدر کلاس موفق یکی از بهترین کمکاش اینه که اگر اینجا تشخیص میده اینجا یه مشکلی وجود داره، بلا فاصله حالا با مشورت بزرگتر یا مشاور مدرسه این خانواده رو ارجاع بدهن یا از اونها بخوام که به یه جایی بیرون از محیط مدرسه مراجعه کنن تا مشکل حل بشه. مشکلات و بحران‌هایی مثل خودکشی یا مثل خیلی اتفاقهای دیگری که حالا بعضیاش در شأن مجلس می‌سادم نام ببره، اینا که از سقف خانه نیفتاده، اینا با این روی کرده علمی، یعنی در ریشه در همین تعاملات داره. اینجا فاصله زیاد شده، اونجا فاصله کم شده، اینجا هموزنی وجود نداره. گزاره 17 سلسله مراتب قدرت بالاخره باید تکلیفش در خانه روشن باشه. و نوع اعمال قدرت، این خصوصا در پیشگیری از بحرانهای دوره نوجوانی یه بحث مفصله، اونایتون که مخاطبان نوجوان هم دارید روی این باید کار کنید. یعنی پدر و مادر باید تکلیف نظام قدرت، سلسله مراتب قدرت و نوع اعمالشو در خانه معلوم کنند تا برخی از بحران‌های دوره نوجوانی رو بتونن راحت‌تر رد کنن. کسی هم اگر نوجوان داره باز همین بحث رو تعقیب کنه. من بیش از این بهش نمی‌پردازم برای اینکه گزاره 18 این گزاره 18 رو می‌خوام یه خورده امروز تا پایان فرصتی که دارم راجبش مفصل صحبت کنیم. بنابراین حتما یه مقداری از فسفرهای ذخیره شده رو نیاز داریم به شرط تقدیم صلواتی خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها. حالا شاید چون مدرسه اهل جایزه دادن و هدیه دادن و این حرفام هست، شاید بالاخره در حد یه جایزه یا یک هدیه یا یک کادو و امثال اینا بشود درخواست کرد که اگر کسی که رشته تحصیلی روانشناختی یا علوم تربیتی در دانشگاه نگذرنده که قاعدتا باید با این مفاهیم آشناتر باشه و در مطالعات در کتابخانه معلمین و امثال آن این بحث رو یافته، بتواند هدیه‌ای دریافت کنه در برابر به این سوال و پاسخ به این سوال که مکانیزم‌های روانی چیستند و تعدادی از اونها رو نام ببرد. چیزی که زیاد بانیه که خب الحمدلله هست، حالا باید ببینیم چه کسی میتواند این را این هدیه رو دریافت. مکانیزم‌های روانی چیستند؟ استاد بله نواجهز خونده باشن جایزش بهشون تعلق نمیگیره، ولی من فهماشات چون استفاده میکنم. بفهمید استاد بفهم.
در مقابل آنچه که به ما گفته میشه یا در بستری باشه، ولی زورش کمه، قدرت بدنش کم هست. این در خیالش تصور میکنه که فرد رفته در مقابل جمع و وزنه رو مثلا 250 کیلوگرم یک ضرب زده و همه دارن تشویقش میکنن. این یک نوع مکانیزم دفاعی که شخص این کرد میکنه رو راضی میکنه که در حالی که به اون دسترسی پیدا نمیکنه، ولی پیش خودش رو راضی کرده و از این کار رضایت میده. یکیش این.
خیلی ممنون از اینکه به عنوان بزرگتری داوطلب شدین که پاسخ شما میفهمید.
فکر میکنم یکیش انکار باشه، یکیش دلیل تراشی باشه، فرافکنی باشه.
تو تعریفش نکته ای میخواین اضافه کنین؟
چه نکته ای
جور دیگری تعریف کنین؟
ببین انکار این عکس العمل هاییه که در مقابل یک موقعیتی یک فردی نشون ده. مثلا انکار اینی که
هر موقعیتی
حالت مکانیزم دفاعیه برای دفاع از یه رفتاری یه مشکلی، مثلا مقصر خود دانش آموزه یا فرده، ولی سعی میکنه دلیل تراشی کنه، بندازه بگه این مشکلات وجود داشت که این اتفاق بود.
چرا میگیم مکانیزم های روانی؟ چون اون اتفاقی که میافتد که درست فرمودن که نوعی دفاع در برابر تعارضات پیش آمده است، نوعی دفاع در برابر عدم تحقق انتظاراتی است که من در ذهنم بوده، اما این دفاع صورت بیرونی ابتدا نداره، اصلش در روان و در درون فرد رخ میده. خب حالا دوباره به این جمله نگاه کنیم. مخاطب ما از چه تعداد مکانیزم های روانی استفاده میکنه و چقدر و کدوماشو؟ یه چند جمله همراه بشین. آقا یه شاخصی به من میدین من خودم رو ارزیابی کنم؟ بله، مکانیزم هایی که استفاده میشود اگر از یه حدی بالاتر باشه نشان دهنده ناتوانیه، نه که هر کسی به طور طبیعی باید روزی از 50 تا مکانیزم استفاده کنه، نه. و این که شما چه مکانیزمی رو به کار میبرید در مقابل این موقعیت، ام مکانیزم های سطح بالا استفاده میکنی یا مکانیزم های سطح پایین. من یه اصلاحی بر تعریفی که از مکانیزم تسعید به کار بردن انشالله ارائه میدم، یه اصلاحی باید بشه، ولی مکانیزم تسعید اگر استفاده بشود حسن است یا نشانه عیب بیشتره؟ مکانیزم انکار چی؟ اینجا از چند صفحه کتاب برای اینکه یه خورده بالا و پایینشم بشود دید، یه قسمتاشو خط کشیدم، میبینیم و میخوانیم. لطف میفرمایید میتونیم بخونیم شما با صدای بلند این قسمت که خط کشیدم بخونید؟ ایشون بخونه.
مکانیزم دفاعی
نه 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 همین قسمت که زیرش خط کشیدم بخون. من مواجه میشم با یه موقعیت سخت، بچه من، شاگرد من مواجه میشه با یه موقعیت سخت، اذیت کننده، دردناک، خجالت میکشه سر کلاس، شرمنده میشه. این از یک مکانیزم روانی باید استفاده بکنه تا بتونه خلاص شه. از کدامش استفاده میکنه و چرا و چه تعداد؟ بعدیشو بغل دستشون بخونن، همینجوری هر تیکه رو خواهش کردیم بغل دستشون. بله.
ما آدمیان همگی نگهگاه مکانیزم های دفاعی را به کار میبریم. با کمک مکانیزم دفاعی شرایط دشوار را از شدت میاندازیم تا اینکه بتوانیم به صورتی مستقیم‌تر آن موقعیت تنش‌زا را حل و فصل کنیم. کاربرد مکانیزم های دفاعی فقط در صورتی حاکی از ناسازگاری است که راه و رسم عمده پاسخدهی در برابر سختی ها و دشواری ها بشود.
یعنی من عادت کردم دائم میگم چون ترافیک بود، هیچ وقت نمیگم چون خودم دیر حاضر شدم. دائم میگم آقا مامانمون اینجوری گفت، به قول ایشون که فهمیدن دلیل تراشی. آقا تا کی دلیل تراشی؟ بالاخره یه بار دو بار. گاهی اوقات هم من معلم دقیقا در جایی ایستادم که باید به این نکته ها توجه کنم دیگه، یعنی الان باید یه خورده جهت او رو تغییر بدم. من معلم هم حواسم نیست که همیشه او داره یه چیزایی میگه که جنسش مکانیزم هاییست که در روانش رخ میده و پاسخ میده. اصلا خودش باور نداره که مسئولیتی داره. هرچه هست تفسیر اینا تیکه بعدیش رو کنار دستیشون بخونن.
مکانیزم های دفاعی در واقع فرایند های ناهوشیارند، حالا که در صدر به تدابیر مقابله غالبا هوشیارانه و آگاهانه صورت می‌گیرد.
یه موقع من انتخاب میکنم برای شما یه توضیح منطقی رو عرض میکنم، یه موقع به صورت ناخودآگاه عادت کردم هر اتفاقی میفته. بعضی از این مکانیزم های دفاعی رو دوست داشتیم امروز توضیح بدیم، خیلی هم وقت نداریم، من سعی میکنم از وقتم هم تخطی نکنم. اگر این بخش با چشمان غیر مسلح قابل دیدن است، مکانیزم های عمده‌ای که قابل توجهه سرفصلاشو بگید، کنار دستیشون میبینن. آقای مهندس نوبت شماست، بکنم درستش کردیم؟ خیلی بله، همین عناوینی که ذیل مکانیزم های دفاعی عمده است. بله، واپسرانی.
واپسرانی، دلیل تراشی، واکنش وارونه، فرافکنی، فلسفه بافی، انکار و جابجایی.
معنیاش روشنه یا نه؟ من برم یه خورده جلو، یکی دو تاشو تعریفشو با هم ببینیم. به صورت ناهوشیار اصلا به اینا توجه نمیکنه. ادبیات بچگانش اینه که میگه آقا یادم رفت. شما باور نمیکنید یادش رفته باشه. ولی میگه یادم رفت. واقعا یادش رفته. واقعا از خودآگاهش به ناخودآگاه منتقل شده است. میگه مگه میشه آخه؟ خیلی اتفاق دردناکی بود. میگه یادم رفت. فرافکنی که در اصطلاحات سیاسی هم گاهی شنیدید که استفاده میشه. به یه عبارتی میگه در خودت هست نوعی مقابله با این احساس بد. گفتیم کجاها این بروز پیدا میکنه؟ هیجان منفی، تعارض. به دیگران نسبت میدهی، در خودت احساس آرامش میکنی. میگی چرا با اونا بازی نمیکنی؟ میگه آقا اونا منو دوست ندارن. واقعیت چیه؟ واقعیت چیه؟ این به اونها علاقه ای نداره. من اگر به واقعیت احتمالی، چون نمیتونیم به این راحتی که برچسب بزنیم، به واقعیت احتمالی توجه نکنم، چیکار میکنم؟ میگم نه بیا اونا که میرن پلو اونا. میگم بچه ها با این هیچکی مشکلی با این نداره، حاضرین با این هم گروه بشین؟ حاضر. با دوباره فردا میدم داره تنها اینجا راه میره، اونا با هم پشت پرده شو ندیدم. او خودآگاه داره از این استفاده میکنه. دروغ میگه؟ نه، اصلا بحث دروغ نیست. فلسفه بافی. مثالشو جلسه قبل براتون گفتم. برای اینکه پزشک احساس ناراحتی و هیجانی که ما در این خون و خونریزی ها پیدا میکنیم او پیدا نمیکنه. انکار، باور نمیکنم این اتفاق افتاده باشه، حتما اشتباه میکنه، نیست، اینجوری نیست. ناخودآگاه، ناخودآگاه حالا با اون تفاوتی که بیان شده الان کاری ندارم، بعدیشو بگم که بتوانم این گزاره 18 رو با بحثم جمع‌بندی کنم. قسمت هایی که خط کشیده شده رو اگر فقط نگاه بکنید فعلا کافی است. خب بیایم به تیتر مطرح شده در گزاره 18. تیتر بحث گزاره 18 هم چی بود؟ ما اجمالاً این پیشنهاد رو در عرایزمون بیان کردیم که به نظر میرسه باید یک مطالعه نیم نگاهی به بعض مکانیزم‌های روانی یا مکانیزم‌های دفاعی یا هر تعبیر دیگری در کتاب‌های روانشناختی داشته باشیم تا احتمالات بیشتری در مواجهه با حل مشکلات پیش رومون برای بچه‌ها، برای خانواده خودمون، برای خانواده‌های دیگران بتوانیم در ذهنمون مرور کنیم. یعنی همیشه وقتی یه پزشکی به اصطلاح دارو رو عقب نوشته فقط مونده مهر بکنه، خب این معلومه میزان موفقیتش میاد پایین تر. در گزاره هایی که تا به اینجا پیش آمدیم و عرضمون در جلسه اول این بود که ما در حد 3 جلسه با تعدادی گزاره میخوایم با دنیای مرتبط با خانواده درمانی و پرداختن با خانواده آشنا بشیم. فرصتمون بیشتر باشه یا بخواهیم میشود گزارهای متعددی گفت، ولی به نظر میرسه در حد این 18 گزاره تو این گام اول کافی است. فعلا به گام بعدیش کار نداریم. این جنبندی مجموعه گزارهای 18 گانه. در گزاره 18 هم چی گفتیم؟ گفتیم ببینید بزرگواران، در گفتگوی با هر کسی اگر در مقام کمک به او برآمدید یا خواستید دردی از دردهای او را درمان کنید، یکی از فرضیات کار شده در دنیای علم روانشناسی که نمی شود کامل زیر اون امضا کرد و گفت حتما این وجود دارد و نمی شود مطلقا تردش کرد و بگیم اصلا این از دنیای انسانیت خارجه، توجه به مکانیزم هایی است که افراد استفاده می کنند در 2 شکل: 1 تعدادش، 2 نوعش. تأکید کردیم که اگر کسی از بهترین مکانیزم های دفاعی هم استفاده کرد، در تسعید فرد تمایل دارد به، حالا یه تعبیر مثبت‌تری به کار ببرم، به استفاده از چاقو و بررسی تأثیر چاقو بر جسم. این برای فرد می شود یک جراح متخصص. یک فردی تمایل دارد به سلطه طلبی و اینکه دیگران هرچه اون می گویند بگویند چشم. مثالشو نمیگم چیه، ولی در دنیای روانشناسی بعضی از شغلهای جامعه رو براش این مثال میزنن، میگن لذت میبره، میگه همه از این بر، میگن چشم، میگه همه از اون بر، چشم. رفتم سر کلاس یه معلمی نشستم، فکر کنم معلم کلاس اول لبستان بود اگه اشتباه نکنم، خیلی سال پیش، گفت آقا من یه به اصطلاح یه رخداد روانشناختی بهت نشون بدم کیف کن. گفتم باش. من نشستم تا کلاس، مثلا گفت یک، بچه‌ها مداد مشکی اونجوری برمی‌داشت، گفت دو، مداد قرمز برمی‌داشت. چنان کلاس منظم بود با همین شماره های اون. به نظر میرسد یکی از احتمالات اینه که اینجا داره واقعی تسعید رخ میده، یعنی این آدم اگر معلم نمیشد احتمالاً مسئول پادگان خوبی هم بود و شغلهای مشابهی که بتواند حس نیاز به اطاعت را در او آرام کند. از این مثالها بگذارم. ما گفتیم تعدادش نباید زیاد باشه، یعنی اگر بچه من، همسر من، خود من، گفتگوهای همکاران، هر جوری یه نفری همه چیز را فرافکنی که دائم زیاد، یه ایراده، اصلا کار نداریم اون شکل دفاع چیه. دوم میم سراغ نوعش. بچه ای که بیان خوبی دارد میتواند این ابزار را برای دعوت دیگران، عزیزی که الان صوت خوبی داشتند و قرآن خواندند، یه معنای دیگه هم داره، ایشون میتواند چیزهای دیگری هم با صدای زیبا بخواند. ها میتواند؟ میتواند. حالا ما نیازموده این هنوز بله، میتواند این را در مسیر خیر استفاده کند؟ بله. میتواند در مسیر شر خدای نکرده استفاده کند؟ بله. ولی استفادهش، ولی اگر کسی دائم استفاده بکنه، دوباره حتی اگه در بهترین شرایط هم باشه جای تحمل داره. خب این تو خانواده درمانی کجا بود؟ اینجا که شما نگاه میکنی میبینی این مادر داره گزارش میده ولی عملا داره فرافکنی میکنه. این پدر وقتی تنها میاد مشاوره، گاهی اوقات شما یه همچین شرایطی برای تو پیش میاد، پدر میگه آه حقیقت چه بخواهی، من هرچی ارزیابی کردم سالهاست خانم من میاد به معلم ها اینا رو میگه ولی هیچ کدوم اینا نیست. اما مکانیزم انکار استفاده کرد، با فرض اینکه ما میدونیم هستا، یه نه هیچ کدوم اینا نیست، یه مکانیزم پدر استفاده کرد. راه ورود به ذهن او و عبور از این مکانیزم چیه؟ او یه بحث دیگه است، کار تخصصی تره. ولی من که مخاطب تو هم، اینجوری نیست که تمام صحبتای سه جلسه مادر یا گزارشای معلمای سالای پیشو بذارم کنار چون پدر ما گفت نه آقای حرفانی. خانم من زیادی حساسه، لااقلش اینه که من برام یه سوال ایجاد شد. و بالعکس در چسب زنی های خانم ها، پدرم که اصلا من یادم نیست، مادر یه توضیحاتی میده، پدر واپسرانی ممکنه انجام داده باشه، ممکنه واقعا دروغ نگه. خب من سعی کردم این بحث را با زوایایی که داره و حالا از نگاه خودم بحث زیبای خانواده درمانی را و دنیای زیبای ارتباطات بین افراد را، چه در محیط خانواده چه در محیط مدرسه، با مثالهایی سعی کردم بیان بکنم و البته عرصه لذت بخشیست از عرصه کار با انسانها، خصوصا اگر یه خود آدم به زوایایی که کمتر توجه کرده توجه بکنه. پیشنهادم این است که اگر سوال خاص مشخصی وجود داشت، بزرگواران زحمت بکشند به مسئول این جلسه بدهند، اگر توانستیم مکتوب یا به هر شکل دیگری اون سوالها رو خدمتتون جواب بدیم که ابهامی نداشته باشه. دوم این است که اگر توانستید در بخشی از کتابهای عمومی روانشناختی و یا کتابهای تخصصی که با عنوان خانواده درمانی هست که معمولا ترجمه است و تألیف تو کشور ما توی زمینه کمه، مراجعه بفرمایید، یه تورقی بکنید، هرچه با زوایای جدیدتری آشنا بشوید، احتمالاً ذوقتون برای کار کردن با انسانهایی که اون هم معصومانه این گونه در اختیار شما هستند افزونتر و انرژی بیشتری خواهید داشت. در پایان هم پیشنهادم اینه که اگر توانستید بعضی از این ملاکهایی که عرض کردم رو در نظام خانواده شخصی خودتون به ارزیابی بنشینید و از مکانیزم انکار استفاده نکنید و از رودررویی با مشکل نهراسید، شاید بتوانید پیشگیری هایی بکنید از آینده سخت‌تر برای بچه های خانواده و انشاءالله به لطف صاحب زمان بتوانید امروز و فردای زندگی خودتون و همسرتون و خانوادتون رو هم انشاءالله گرمتر بفرمایید. گلی تقدیم به شما به خاطر توجه خوبتون و صلواتی خدمت امام اعظم علیه السلام برای سلامتی و تعجیل فرجشون. آمین.